سلام، برنامه اخباری تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی میبینید. زرنگزی نوروز شو هستم همراه شما. امروز 25 مارت است و توجه کنید به سرخطی خبرها. جنگ اوکراین به ماه دومش وارد شد. کشورهای غربی از تحریمات بیشتر بر ضد روسیه و کمک زیادتر به اوکراین خبر دادند. از ترسی بد شدن احوال اقتصادی تاجیکستان به سبب جنگ اوکراین، امام علی رحمان امر داد که به صاحب کاران سبوکی دهند.
پیش می اومدن سنجش می گفتیم که کدومو هیچ خیلی چی نمی کرن، معرفی نمی کرن، مو هم تری سختور می گفتن پرویکا می کرن.
و اعتراض دختران افغان بر ضد فرمان طالبان در دوشنبه، آنها طلب کردند که به همتایانشان اجازه دهند تا به مکتب برگردند.
از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت حراسان، یعنی می ترسند از خانم ها و از دخترها اگر اینا تاثیر کنند.
با آغاز ماه دویم جنگی بدلیل روسیه در اوکراین، درگیری ها در این کشور اوج گرفت. از طرف دیگر کشورهای غربی تحریمات اقتصادی بر ضد روسیه را سخت تر کردند. رهبران 30 کشوری عضو ناتو و اعضای اتحادیه اروپا تحریمات نوی اقتصادی بر ضد روسیه را اعلان کرده، گفتند با اوکراین کمک های الوگی می رسانند. در جبهه جنگ اوکراین گفت سربازان روسیه را در اطراف کیف به عقب نشینی وادار کردند. در این میان تحلیلگران میگویند پیشبینی روسیه درباره اینکه جنگ کوتاه خواهد شد خطا بود. رادیوی آزادی در این باره با لایم کولینز تحلیلگری امنیتی از فوروم سیاست مدیسن پرسید که آیا ادعای مقامات اوکراین درباره کمبود خوراک و اسلحه داشتن نیروهای روسیه درست است؟
من فکر میکنم 3 روز اندک مهلت کوتاه است، ولی بی‌شبهه ذخیره و تأمینات روس‌ها برخلاف انتظاریشان کمتر می‌شود. از اول حمله معلوم بود که آنها فکر می‌کردند این یک عملیات تیزکارانه و کوتاه مدت است. روس‌ها به مانند بسیاری از ارتش‌های کشورهای غربی نظامی پرقوت تأمیناتی ندارند، پس بی‌شبهه حالا برای آنها مشکل خواهد شد. این وضع بی تأثیر نمی‌ماند و آنها را از راه اندازی یک حمله بزرگتر باز می‌دارد. بنابراین آنها در بیرون شهرها نشستند و تنها از توپخانه استفاده می‌کنند. اگر آنها کوشش دارند در محل‌هایی که هستند مواد به دست بیارند، پس نشان‌دهنده آن است که ذخیره خودشان تمام شده است.
سوال دیگر از تحلیلگری آمریکایی این بود که آیا نیروهای روسیه با مقاومت بیشتر در اوکراین روبرو می شوند و جنگ در شهرها چگونه خواهد بود؟
وقتی روسیه به شهرها وارد می شود خواهد دید که وضع تغییر می یابد. آنها در بیرون در موقع های نسبتاً امن قرار دارند و تنها از موشک ها و توپخانه ها استفاده می کنند. وقتی به شهر وارد شوند نه تنها با نیروهای مسلح اوکراین بلکه با ده ها هزار اختیاری که در شهرها با عنصرهای روسی می جنگند نیز دوچار خواهند شد. از این رو روسیه واقعا نمیخواد که به درون شهرهای اوکراین درآید، ولی آنها مجبور هستند و هنگام حرکت به شهرها تلفات سنگین خواهند داد. این محاربه سخت در شهرها خواهد بود.
در تاجیکستان که جنگ در اوکراین با قیمت ها تاثیر گذاشت و بعضی محصولات را کمچیر کرد، مقامات از ترس بدتر شدن وضع اقتصادی امر دادند که تفتیش صاحب کاران و تاجران برای مدت بس کرده شود. سنجش های پی در پی مقامات یکی از شکایت هایی است که همیشه از سوی صاحب کاران تاجیک صدا می دهد. اما آیا در واقع دستوری آزاد کردن از تفتیش کار و تجارت صاحب کاران را آسان می کند؟ برات یوسفی گزارش می دهد.
فرهاد زبایدوف از 3 سال به این سو در شهر دوشنبه تجارت دارد. چند روز قبل از رسانه های خبری آگاه شد که فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اعلان شدن مراتوریا به همه نمود سنجش های فعالیت صاحبکاری تا آغاز سال 2023 به تصویب رسیده است. او این فرمان رئیس جمهور را در روی کاغذ چاپ و پشت در مغازه‌اش نصب کرد. فرهاد میگوید نشر این فرمان برای تقریبا 1 سال راه سنجش های زیادی مقامات را میبندد.
پیش می اومدن سنجش می گفتیم که کدومو هیچ خیلی چی نمی کرن، معرفی نمی کرن، مو همه تری سختور می گفتن پرویکا می کرن. مقصد می گفتیم که خواهی جلوز و زدنامه تو نشون تی مقصد در کتاب ما قید کنی نمی کرن، خواهی نهی اجازت چی برومد این خیلی خرسانیم.
فرهاد میگوید تفتیش های با تکرار برایشان زیانی زیادی مالی می آورد. از این رو در این شب و روز بالا روی به سابقه قرب دلار آمریکایی با تجارتش فشار آورده است. رسمان اعلان نشده است که انگیزه این مراتوریا چیست. صاحبکاران تخمین میزنند که آن با پیامدهای جنگی روسیه در اوکراین ربط دارد. اقتصاددان های تاجیک میگویند در صورت درست تطبیق شدنش مراتوریا میتواند صاحبکاران را از تقریبا 35% زیان مالی حفظ کند.
دو سال پیش اگر اعلان کرده میشد تاثیر خود را رسانیده میتونید، لیکن این الکه چه گون یک با گفت با استیلو رسو پوز دو شول الکه سوی کور الکه ضرر های زیاد رو دیدن از حساب تفتیش شده های بیهوده.
این هم گفته می شود که مراتوریا های گذشته به وضع اقتصادی تاثیر زیاد نداشتند چون رعایت و نظارت نمی شدند. بنابر آمار رسمی در یک سال اخیر در کشور بیش از 20,000 بیزنس بسته شده است. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های به اساس و پی در پی مقامات بوده است.
تاثیر بدی جنگ در اوکراین و تحریمات بر ضد روسیه نه تنها در تاجیکستان بلکه دیگر کشورهای منطقه نیز احساس می شود. از جمله در قرقیزستان همسایه که نرخ در آنجا بلند رفت و تجارت با مشکلات زیادی روبرو شده است. اقتصاددان های قرقیز تخمین می زنند که تحریم های ضد روسیه باعث بحران جدی در این کشور خواهد شد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می دهد.
رهبری انجمن صاحبکاران جوان فرهاد فقیرف میگوید تحریم های ضد روسیه پایین رفتن قرب روبل و بالا روی قرب دلار الکای به یکی از بخش های درآمدناکترین اقتصاد قرقیزستان صنعت سبک تاثیر گذاشته است. حالا در سراسر کشور دکان های دوزندگی بسته می شوند که این هزاران جای های کاری زنان است.
صنعت دوزندگی حصه اساسی جای های کاری و درآمد بودجه را تامین می کند. آنها اشیاء خام استحصالی را در چین و ترکیه با دلار می خرند و به روسیه با روبل مال می فروشند. شما می دانید که وضع روبل دلار چی شد؟ کارمندان دوزندگی می گویند که در طول چند روز همه چیزی را که در یک سال به دست آورده بودند از دست دادند و بسیاری ها مجبور شدند که فعالیتشان را قطع کنند.
طبق پیشگویی های بانک جهانی به دلیل جنگ روسیه حجم انتقال پول از مهاجران کاری در این کشور نیز حد اقل 3.1 کم می شود و این بیش از 30% مجموع محصولات داخلی قرقیزستان را تشکیل می دهد. از این سبب درآمد اهالی کاهش می یابد، نرخ ها بلند می شوند و این تنها آغاز بحران است. به باور سابق معاون وزیر اقتصاد الدار اباقیرف مردم قرقیز اولین عاقبت های جدی جنگ اوکراین را تنها پس از 2 یا 3 ماه احساس خواهند کرد.
فرزن اگر نفری 20,000 سوم معاش داشت پس بگذار وی فکر کند که حالا معاشش 15 یا 10,000 سوم است. زیرا دیگر آن چیزی را که به 20,000 سوم می خرید خریده نمی تواند.
در حکومت قرقیزستان میگویند مقامات طرح ویژه ضد بحرانی را تهیه میکنند که وابستگی اقتصاد محلی را از بحران روسیه کاهش میدهد.
ما حالا کوشش داریم که پیامد را تا به حد اکثر کم کنیم، اما البته کار زیاد و خیلی دشوار است. همه حساب ها باید بررسی کرده شوند. اکنون احتمال نه تنها برای من بلکه برای همکسبانم که حالا در وزارت اقتصادیات کار میکنند مشکل است. حالا ما به کار بدون روزهای استراحت گذاشتیم.
اما نالیف میگوید به قربشوی و بازگشت به سالهای 90 نمی شود. اما ظاهران ساکنان قرقیزستان به وعده مقامات باور ندارند و به خریدن و ذخیره نمودن مواد غذایی ادامه داده به بحران آمادگی می گیرند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
رئیس دومای دولتی روسیه گفت که ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه زنده اما احوالش وزنین است. سیاستمدار جنجالی 75 ساله در شفاخانه در مسکو بستری است. بیشتر از این برخی از رسانه ها درباره درگذشت او خبر دادند. اما حزب لیبرال دموکرات روسیه خبرها را درباره فوت ژیرینوفسکی رد کرد. وزارت تندرستی روسیه گفت وضع سیاستمدار معتدل است. ولادیمیر ژیرینوفسکی در اول ماه فوریه با کرونا ویروس مبتلا شد. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه که ایده او را زبان کرمل مینامند با اظهارات بحث برانگیزش درباره تاجیکستان و مهاجران نیز شناخته است. چندی از کشورهای غربی تصمیم طالبان را در مورد منع تحصیل دخترانی از صنف 6 بالا در افغانستان محکوم کردند. وزیران کارهای خارجی بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ و آمریکا از طالبان خواستند که تصمیم خود را دیگر کنند. آنها گفتند که این کار طالبان برخلاف وعده‌هایشان با جامعه جهانی است. امروز گروه از دختران افغان به نشان اعتراض از محروم کردن همسالانشان از تحصیل در دوشنبه گرد هم آمدند. علیشهر ظریفی همانجا بود و گزارشی او را می‌بینیم.
این ندای دختران افغانستانی در دوشنبه است که در همراهی با همتاهای خود در افغانستان صدا بلند کردند. اعتراض آنها به تصمیم حکومت طالبان است که درسخانه دختران از صنف 6 بالا را در مکتب‌های افغانستان اجازت نداد. محل جمع آمد و اعتراض دختران افغانستانی مقیم دوشنبه سفارت حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان بود.
وزیر معارف نام نهاد طالبا دیروز میگه که خانم ها باید تا صنف 6 درس بخوانن، بعد از او دوام و ادامه تدریس برای زنها فساد را ایجاد میکند. یک کسی که به خواهر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به مادر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به همسر خود احترام داشته باشه چون این واژه را استعمال میکنند، هرگز نمیکنند.
شرکت دارانی همایش در سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه طالبان را با دروغگویی و وعده خلافی متهم کرده از آنها تقاضا کردند که مانع تحصیل دختران نشوند.
این گروه تروریست که تهی از شرف، تعلیم و تربیت هستند، با بستن دروازه های علم و فرهنگ بروی دانش آموزان دختر یک بار دیگر ثابت کردند که نه تنها خصومت عمیق با زن، حلم و تمدن دارند، بلکه از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت هراسند. یعنی می ترسند از خانم ها و از دخترها اگر اینا تحصیل کنند.
خوانندگان مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه با برگزاری یک صحنه رمزی شیوه منع تحصیل دختران در افغانستان را به نمایش گذاشتند. در ماه آگوست سال گذشته بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران آن کشور به کلی دیگر شد. طالبان در مکتب ها را بر روی دختران صنف های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام میگذارند و در مکتب ها را برای دختران باز خواهند کرد. زنان پناهجوی افغانستانی در دوشنبه میگویند به وعده های طالبان باور ندارند. طبق اطلاع رسمی فعلا 15,000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان زندگی دارند.
در ضمن رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود هم در یک پیام ویدیویی خود طالبان را برای وعده خلافی تنقید کرد. وی گفت آنها به عهدشان درباره تشکیل حکومت فراگیر و باز کردن مکتب های دخترانه وفا نکردند. پیام احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود شب 24 مارس در فیسبوک نشر شد. برنامه را با یک خبر پی می‌گیریم. وزیر انرژی قزاقستان بولات اکچولاکوف 24 مارس گفت حجم صادرات نفت این کشور در پی صدمه در کنسورسیوم لوله خزر کاهش می‌یابد، ولی نه با طور فاجعه‌ای. در همه چاه‌های نفت قزاقستان قطع نقشوی استخراج به خاطر تعمیر که از 40 تا 50 روز ادامه می‌یابد موجود است. بنابراین در نیم ماهی که کارهای برقرارسازی در کنسورسیوم لوله خزر ادامه می‌کند برای قزاقستان فوجیوی نیست. این کنسورسیوم مسیری اساسی صادرات نفت قزاقستان به حساب می رود. اینجا به پایان برنامه اخباری آزادی رسیدیم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این را در سامانه آزادی نقطه ارگ، صفحه های رادیوی آزادی در اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
Faz isso. قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجا هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای غربی روز 24 مارت در یک سلسله نشستوی سطح عالی در بروسل تحریم بر ضد روسیه را افزوده به اوکراین یاری‌های بیشتر نظامی و بشار دوستانه وعده دادند. در نشست رهبران کشورهای عضو ناتو، جی 7 و اتحادیه اروپا اقدام‌های بعدی در رابطه با تجاوز روسیه به خاک اوکراین اعلام شد. همچنان در آغاز ماه دویم جنگ رهبری اوکراین ولادیمیر زلنسکی از اشتراکداران نشست‌ها کمک بدون محدودیت نظامی درخواست نمود. پرزیدنت آمریکا جو بایدن میگوید تجاوز روسیه اتحادیه کشورهای پیمان ناتو، اتحادیه اروپا و گروه 7 کشوری صنعتی عالم را تحکیم بخشید. ایالات متحده تحریم دهم مؤسسه حربی 328 عضو دومه دولتی روسیه و رئیس سبربانک را اعلام نموده افزود که با مبلغ 1 میلیارد دلار به اوکراین یاری بشار دوستانه میفرستد. رئیس دومه دولتی برخلاف گزارش رسانه ها گفت که ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه زنده است، اما احوال سیاستمدار جنجالی 75 ساله وزنین می باشد. خبرگزاری دولتی تاس روز 25 مارت از قبل ویچسلاو والودین نوشت که ژیرینوفسکی در شفاخانه در مسکو خوابیده است. اظهارات ویچسلاو والودین چند دقیقه بعد از آن صدا داد که خبرگزاری دولتی ریا نوستی از قبل سیناتر الکساندر پرانیوشکین گفت ژیرینوفسکی در بیمارستان درگذشت. پرانیوشکین در این باره در تلگرام نوشته بود و دیرتر آن را پاک کرد. حزب لیبرال دموکراتی روسیه خبرها را در باره مردن ولادیمیر ژیرینوفسکی رد نمود. وزارت تندرستی روسیه در اعلامیه وضعیت ژیرینوفسکی را معتدل ارزیابی کرد. وزارت گفت طبیبان بر رسانیدن کمک طبی ادامه میدهند. ولادیمیر ژیرینوفسکی را در اول ماه فوریه امسال در بیمارستان بستری کردند. او به کرونا ویروس مبتلا شده بود. رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه که ایده او را زبان کرمل مینامند با اظهارات بحث برانگیزش در باره تاجیکستان و موجران کورینیز شناخته می باشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ازبکستان یوسف کابولجانوف خبر داد که 146 شهروند این کشور توسط فرودگاه کاتوویتسه لهستان از اوکراین به وطن برگردانیده شد. با گفته او جمعاً از 28 فوریه به این سو 6030 شهروند ازبکستان به وطن آورده شدند. سفارت ازبکستان در اوکراین که موقتاً در لوف جایگیر است در همکاری با سفارت لهستان با مهاجران ازبک پیوسته در تماس بوده برای بیرون آوری آنها چاره‌های لازمی را می‌اندیشد، گفته است سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان. پیشتر وزیر امور خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف خبر داده بود که دیپلمات‌های این کشور تا امروز توانستند 6000 هموطن خود را از اوکراین بیرون برند. رهبران کشورهای ناتو روز پنجشنبه در سامیت بروسل به سوزش رسیدند که امنیت کشورهای عضو ائتلاف را در اروپای مرکزی و شرقی تقویت خواهند بخشید. از جمله در رومانیا، بلغارستان، مجارستان و اسلوواکیا گروههای نوی حربی ناتو جایگیر کرده می شود. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ بعد سامیت در نشست خبری گفت ائتلاف دستگیری اوکراین بخصوص انتقال سلاح و تجهیزات را به آن کشور ادامه می دهد. او همچنین روسیه را از عقوبت‌های استفاده احتمالی سلاح هسته‌ای و یا همین گونه سلاح قتل عام هشدار داد. استولتنبرگ افزود که کشورهای عضو همان ضد ادامه یافتن تشنج افزا میباشند و بنابراین به اوکراین نیرو نمیفرستند یا منطقه ممنوع پرواز اعلان نمیکنند. به گفته او در این کار نیروهای روسیه و ناتو رو در رویارویی مستقیم قرار میدهد. پیشتر لهستان پیشنهاد کرد که به اوکراین ماموریت خشکی گرد فرستاده شود، ولی این مسئله بررسی نشد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 16 مارت در کنگره آمریکا درخواست کرده بود که فضای کشورش رو منطقه ممنوع پرواز اعلان نمایند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959.
کد 420 شماره 724-053-959.
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان طالبان را تنقید کرد که به وعده‌شان برای تشکیل حکومت فراگیر وفا نکردند. احمد مسعود در پیام گفت تا زمانی که طالبان از سوی مردم افغانستان پذیرفته نشوند، از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهند شد. طالبان که حالا قدرت را در افغانستان در دست دارند، به این پیام احمد مسعود واکنش نکردند. از زمانی به قدرت رسیدن این گروه در ماه اوگوست سال 2021، این اولین پیام ویدیویی احمد مسعود است. پیش از این مسعود اساساً پیام‌های صدایی و متنی پخش می‌کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پیام 26 دقیقه‌ای احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود، شب 24 مرد در فیسبوک نشر شد. در پیام مسعودی خورده مردم افغانستان را به جشن نوروز تبریک کرده گفته است سال گذشته برخلاف انتظاری مردم سال بدی برای همه ما بود. احمد مسعود گفت
همه ما امیدوار به ختم جنگ و آمدن فضای صلح بودیم، اما متاسفانه به دلایل مختلف از جمله عدم اراده درست طالب ها به ختم جنگ و ارادهشان به گرفتن قدرت از مسیر زور و از مجرای زور باعث از دست رفتن فرصت صلح شد.
احمد مسعود در پیامش از دوباره بسته شدن مکتب‌های دخترانه نیز تنقید کرد. حکومت طالبان وعده داد که روز 23 مرد در این مکتب‌های دخترانه را برای محصلین از صنف 6 بالا می‌کشاید، اما وقتی دختران به مکتب رفتند در این مکتب‌ها بسته بود. طالبان گفتند تا زمان معین شدن این طرز لباس پوشی دختران، مکتب‌ها همچنان پوشیده می‌مانند. احمد مسعود در این باره گفت
پیامی دارم به خواهران عزیزم که امروز با 1001 امید در سال جدید به طرف مکتب رفتن، اما متاسفانه بار دیگه با دروغ و تزویر برخورد کردن و با دروازه های بستن. این را بدانید که شما پیروز هستید. تا وقتی که این اراده و انگیزه و این امید در قلب شما برای آموختن علم و دانش وجود داره، هیچ گروه خودکامه و استبدادی توان استادن در مقابل شما را ندارد.
رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان درباره مبارزه علیه طالبان و جبهه زیر رهبریش زیاد صحبت نکرد. او تنها گفت جبهه مقاومت با دعوت علمای اسلام جنگ را قطع کرد، اما طالبان بجز از تسلیم و بیعت یا عهد وفاداری بیان کردن در مسئله دیگر صحبت کردن نخواستند. روز 15 اوگوست سال گذشته با تصرف کابل طالبان حکومت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند. دره تاجیک نشین پنجشیر با رهبری احمد مسعود علیه طالبان مبارزه را ادامه داد. بعد یک هفته جنگ طالبان گفتند که پنجشیر را پر تصرف کردند. جبهه مقاومت ملی میگوید نیروهایش در کوههای پنجشیر سنگر گرفتند و مبارزه را ادامه خواهند داد. دوام هفت ماه اخیر خبرها از جنگ‌های پراکنده میان طالبان و جبهه مقاومت رسانه‌ای شد. نمایندگان حکومت طالبان و جبهه مقاومت ماه ژانویه امسال در ایران گفتگو داشتند، اما این دیدار به یگان نتیجه مهم به انجام رسید. احمد مسعود شب گذشته در پیامش همچنین گفت
متاسفانه ما همچنین شاهدی ای بودیم که حریم خصوصی مردم ما شکسته میشه، خانه ها بدون دلیل غصب میشه و مصادره میشه و همچنین تلاشی میشه بدون کدام محکمه و حکم و قضای. آزادی بیان سلب شده، آزادی از مردم گرفته شده. اهل رسانه که قشر مهم جامعه ماستن به شدیدترین نوع متاسفانه سرکوب میشن و همچنین نیروی کدری توانمند ما به دلیل عدم موجودیت امید در کشور با آمدن فضای موجود کشور را ترک میکنند.
مسعود همچنین از آن نگرانی کرد که برخلاف عفو اعلان کرده طالبان کارمندان نهادهای قدرتی حکومت پیشین کشته و یا ناپدید شدند. نگرانی ها از عملکرد طالبان بارها صدا داده است، اما نمایندگان این گروه اکثر تنقیدها را قبول ندارند. احمد مسعود از مردم افغانستان و عالمان اسلام در کشورش دعوت کرد که علیه طالبان و وضعیت پیش آمده صدا بلند کنند. با فرا رسیدن فصل بهار این نگرانی ها وجود دارند که جنگ ها در افغانستان دوباره شدت می گیرند. احمد مسعود در پیامش مشخصا در این باره چیزی نگفت و تنها به ایستادگی در برابر طالبان و ادامه مبارزه تاکید کرد.
بر نشستم
مقامات تاجیک میگویند شماره شهروندانی که از اوکراین به کشورهای اروپایی پناه بردند از 2000 نفر بیشتر شده است. در سفارت تاجیکستان در اوکراین گفتند که از طریق لهستان 2033، مولدوا 202 و اسلوواکیا 43 نفر شهروندان کشور بیرون شدند. مقامات گفتند که آن شهروندانی که حق اقامت و کار در اوکراین را داشتند امکان ماندن در کشورهای اروپایی را دارند و شهروندانی که چنین حق نداشتند باید به وطن برگردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان حالا در پناهگاه‌ها در لهستان و آلمان نگهداری می‌شوند. برخی گفتند که برایشان از جانب حکومت‌های محلی پیشنهادی کار شده است و برای برخی دیگر مهلت دادند که به تاجیکستان برگردند. مولان، یک شهروند تاجیکستان، روز 16 مرد کیف پایتخت اوکراین را ترک کرد و از طریق مولداو و رومینه به لهستان رسیده است. او تا زمان جنگ در کیف در یک کارخانه کارکرد میوه خشک کار میکرد. با گفته مولان، تا روز 16 مرد صبر کردند و فکر داشتند که جنگ ختم میشود، ولی وضع برعکس بدتر شد. این جوان تاجیک و 5 همراهش منتظر بازگشت به تاجیکستان هستند، چون با خود حجت موقتی کار در اوکراین را دارند که بر اساس آن حق ماندن در اروپا داده نمی شود. جمعخان، مهاجر دیگری تاجیک که در طرفخانه در کیف آشپز کار میکرد، روز 15 مرد این کشور را ترک کرده است. با او نیز مهلت دادند تا به تاجیکستان برگردد. از 100 نفر زیاد جمع شده ایم، ولی هیچ نیست که بازگشت ما را به وطن تشکیل کنند. 140 نفر زیاد جمع شده است. ما در اینجا زیاد مانده نمی توانیم. در سفارت تاجیکستان در آلمان گفتند که در همکاری با مقامات اروپایی بازگشت شهروندان را تشکیل خواهند کرد. اکثر شهروندان تاجیکستان که در اوکراین حق اقامت دائمی یا اجازه کار و تحصیل داشتند در کشورهای اروپایی مانده اند. سید جان رحیموف، دانشجوی تاجیک که اولین ماه مرد از دنیپر بیرون شد، روز 23 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که احتمال تحصیلش را در آلمان ادامه دهد. او حالا در پناهگاه در آلمان قرار دارد و مقامات گفتند او امکان کار و زندگی در این کشور اروپایی را دارد.
وضع خیلی خراب بود. یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت با فکرم، چون که پولهای ما همش که در کارت بودن دیگر ما گرفته نتونستیم از همون بانکامات ها و بانک ها، چون که پول تمام شده، پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه؟ مشکل مواد غذایی بود.
سید جان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیایی تکنولوژی دنیپر اوکراین بود. او میگوید حالا اکثر همسبقان و استادان اوکراینیش در جنگ قرار دارند. به مردان اوکراینی از 18 تا 60 سال اجازه بیرون از این کشور داده نشده است و اکثرا برای دفاع از وطن جلب شدند. جنگ روسیه ضد اوکراین روز 24 مرد آغاز شد. میلیون ها نفر از این کشور فرار کردند و صدها نفر کشته مجروح شدند. هنوز بمب باران شهرهای اوکراین دوام دارد و پایان جنگ ناروشن است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ادلیب، ولایتی دور افتاده سوریه و یکی از منطقه‌هایی که با گذشت 11 سال از آغاز درگیری‌ها هنوز از گرداب جنگ بیرون نشده است، ساکنان با مشاهده رویدادهای اوکراین میگویند مسکو از همان شیوه‌های استفاده می‌کند که در سوریه می‌کرد. ساکنان رنج کشیده ادلیب از آن نگرانند که اوکراینی‌ها را سرنوشت آنها انتظار است. من کیو مرسیاتو در این باره تفصیلات می‌دهم. 11 سال جنگ سوریه را ویران و فقیر و بی‌ثبات کرد. اینجا ادلیب است، ولایت با اهالی 4 میلیون نفری. نصفی از ساکنان آن مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. مردم محلی تا هنوز پرچم انقلاب سوریه را بالا می بردارند. در آغاز اعتراض های بهار عرب در سال 2011 آنها همین آرزو را داشتند. آرزویی که به گفته مردم از آتش جنگ نجات یافته به یک دهشت تبدیل یافت و تا هنوز ادامه دارد. ناهیده هندوی، ساکن ادلیب، میگوید
ما نمی توانیم حالت را پورت تصویر یا درک کنیم. کودکان نیمه شب از خواب بیدار می شدند تا فرار کنند. آنها از ترس و خونوکی گریه می کردند. وقتی بمب می ترکد، آنها گوشهایشان را با دست می دارند.
نجات بخشان میگویند وقتی روسیه در سال 2015 به جنگ همراه شد، حمله ها در این کشور بی‌رحمانه تر و خرابی آورتر شدند. تمامی شهرها در محاصره قرار گرفتند. ساکنان سوریه با توجه به حادثه‌هایی که در اوکراین روی می‌دهد میگویند از آن نگرانند که این جنگ برای ساکنان آسایشته این کشور هم پیامدهای فلاکتبار خواهد داشت. اسماعیل عبدالله، ولنتیار یا اختیاری در سوریه، گفت:
تأثیر بمب‌های خوشه‌ای تا هنوز دیده می‌شود. کودکان می‌توانند آن را بازوچه فکر کرده به دست گیرند و بترکند. همین حالت حالا رخ داده است.
روسیه یکی از چند کشور است که در زمان جنگ شهروندی نیروهایش را به سوریه انتقال داد و در نتیجه سبب شد که نصف از اهالی این کشور بی خانه و در و نیم میلیون کسی دیگر کشته شوند. مسکو دعوا دارد که به جنگ سوریه برای مبارزه با تروریسم و یاری به حکومت قانونی همراه شد. ابوبهر محل زیست خود را از حمله های احتمالی نظارت می کند و مردم را از این حمله ها خبردار می کند. او می گوید آنها بر اساس نوع اسلحه و شیوه حمله معین می کنند که حمله از سوی حکومت سوریه صورت گرفته است و یا نظامیان روسیه. ابوبهر افزود:
هواپیماهای روسیه بمب‌ها و موشک‌های پر اقتدار و زمانوی دارند که می‌توانند تمام منطقه را خراب کنند. ایران نظام سار استعمال
برامیل. خانواده‌ها در ادلیب امید ندارند که روزی از عاقبت‌های روحی و جسمانی این جنگ خلاص شوند. برخی از جسدها در اینجا هنوز به خاک سپرده نشدند. ناهیده هندوی، ساکن شهر ادلیب، می‌گوید:
دمار الاهالی تحت البيوت.
همین حالا جسد یک زن ساکن محله در اینجا است که سال گذشته ضمن بمباران شدن منزلش زیر خرابه ها مانده بود.
او حکومت سوریه و متحدانش از جمله روسیه را در رنج و عذاب های مردم گناهکار می داند. همچنین جامعه جهانی را به بی‌اعتنایی به این همه بیدادگری ها عیبدار می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همگی 5 ماه پیش در ناحیه مومین‌آباد پایه پرچم ملی را ساختند و به حضور رئیس جمهور تاجیکستان به استفاده دادند. حالا بخش‌های از این مکان ویران شده، زمینش نشسته است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده شنوید. ساکنان میگویند به نظر می‌رسد مسابقه پرچم‌سازی مقامات را به شتابکاری وادار می‌کند و در نتیجه ستون پرچم و باقی اطراف آن عمری درازی نمی‌بینند. مقامات میگویند پایه پرچم در مومین‌آباد درست مستحکم است، اما اطراف آن اندک آسیب دیده است و اصلاحش آسان است. رئیس ناحیه گفت که کمیسیون حکومتی حالا میدان پرچم را رسما قبول نکرده است، در حالی است که رئیس جمهور رسما آن را افتتاح کرد. لطفیه شریفزاده، رئیس ناحیه مومین‌آباد، در آخر ماه فوریه امسال گفت:
در حقیقت هر یک ساختمانکارهای ساختمانی که به انجام داده می شود و یک سال او را میبینن میستن، مثال او را باید برون ببینن، برف ببینن، وی ششتن دارد، وی همون کفلاش روی شدن دارد. این مسئله را ما بررسی کردیم.
اصلا در این میدان میبایست بینای استقامتی بلند آشانه میساختن. معلوم نیست چرا شتابکاران این نقشه را به هم زدن، خندق تحکوسی را از خاک پر کردن و میدان پرچم را ساختن. حالا ساکنان میگویند همین سروسیمگی سبب زود ویران شدن انشاءات نو ساخت میگردد. با گفته آنها دیده می شود که پایه 45 متری پرچم نیز کج شده است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد گفتند پایه مستحکم و کج‌شوی آن غیر امکان است. لطفیه شریف‌زاده، رئیس ناحیه، گفت:
وای پایه هیچ ممکن است، برای که پایه در اساس طلبات‌های انامین و معماری ساخته شده، برای چون از اول سر کردن همین کارای ساختمانی ما در یک جایگی با امین موین سوای ساختمان بدن میرزا نظام ما یک جایه بودیم که یگان جای او در مثال یا به سهلنگاری را دادگی نیستن، پایه کجلا نمی شود.
میدانی پرچم را در مومین‌آباد شرکت حسنبگی با سرمایه حکومت ولایت ختلان ساخت. شرکت را سال 2009 تأسیس داده اند. در حکومت دقیق نگفتند که برای ساختمان ملی پرچم در مومین‌آباد چی قدر خرج کرده اند. ساختنی پایه های پرچم بعد از آن سر شد که در دوشنبه پایه 165 متری بنیاد گشته مدت بلندترین پرچم جهان نام گرفت. بعدم پرچم سازی در شهر و ناحیه ها به مسابقه تبدیل یافت. حالا در هر شهر و ناحیه های تاجیکستان میدان پرچم را دیدن ممکن است. در افتتاح هر کدام آن رهبر کشور شرکت میکند. ساختنی هیکل بزرگ اسماعیل سامانی و پایه نشان ملی نیز در منطقه ها به مسابقه تبدیل یافته است. سبقته که مقامات چینک وطن دوستی میپندارند ولی مردم تنقید میکنند و به جای آن کار و معاش مناسب و تحصیل خوب و زندگی شایسته میخواهند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در театрҳои Тоҷикистон бо стоби масоили сиёсӣ, назири мушкилоти муҳоҷирони корӣ ва муноқишаҳои марзиву интиқоли қудрат мамнӯъ ё табу шудааст. Барои рӯи саҳна овардани чунин намоишномаҳо на драматурги ҳаст ва на коргардоне. Ба эътиқоди соҳибназарон, касе дилу ҷигаре надорад ва намехоҳад ба решаи худ табаре занад. Дар остонаи таҷлили рӯзи ҷаҳонии театр, ман Искандари Фирӯз бо бархе аз соҳибназарон در باره مشکلات تئاترهای تاجیک صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. امید جیهونی، زبانشناس 45 ساله تاجیک، طول 25 سال اخیر در روسیه به سر میبرد و میگوید موضوع مشکلات مهاجران کاری تاجیک در این کشور و مناقشه‌های مرزی در تاجیکستان برایش از موضوعات داغ محسوب مییابند، ولی به گفته وی سبب‌های روی صحنه باستاب نشدنی این موضوع در آن است که چنین عمل در تاجیکستان ممنوع یا تابو شده است.
یکی اینکه ما نمایشنامه نداریم، دوم با این که موضوع مهاجرت در تاجیکستان شهستون اقتصاد تاجیکستان هستند، اما کسی از زندگی آنها آگاهی چندان ندارد تا اینا را روی صحنه بیاورد.
امید جیهونی همچنین گفت که در گذشته برزو عبدالرزاقوف کارگردان مهاجر تاجیک در قزاقستان تلاش کرد موضوع سیاسی را روی صحنه آورد و وادار شد کشور را ترک کند. دوم به گفته امید جیهونی هیچ صاحب عقل تیشه به آن شوخه نمیزند که رویش نشسته است. وی افسود در مسائل مرزی بسیاری ها میدانند که اصل قضیه مرزی با قرغیزستان کجاست و اگر بیزنس بعضی کسان نبود مسئله مرزی هم نبود. به این خاطر کسی نمیخواد در این باره سخن نویسد و چی رسد به نمایشنامه تئاتری. در ادامه امید جیهونی گفت که این موضوع را مردم تابو کردند تا کسی در این باره چیزی نگوید و همان انتقال قدرت انجام شود. خود برزو عبدالرزاقوف قبلا در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از وضع تئاتر تاجیک شدیداً انتقاد کرده اظهار داشت که وضع تئاتر تاجیک را می توان با یک کلمه کاما معنی داد کرد.
80% تئاتر تاجیک کار میکنن بچه‌هایی که تماماً از حاشیه تئاتر بیگانه‌اند.
مریم ایسایوا هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی با چنین ارزیابی برزو عبدالرزاقوف راضی نیست.
اکنون وای فقط همین گپ گپ میزنند و یکون بر دیگر خیلی گپ نزده.
عدلی نوزیر شورای فرهنگی تاجیک با این ادعا که دراماتورگان اثرهای در رابطه با مشکلات مهاجرت کاری و سیاسی نمایشنامه های ایجاد کرده باشند و شوراهای بدیه تئاترها آنها را قبول نکردند راضی نیست. وای در این زمینه از چند نمایشنامه نام برد ولی افسود که مشکل در خود دراماتورگی تاجیک است. ارتق قادر هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید که واقعا حالا نبودنی دراماتورگی قوی در فضای تئاتر تاجیک سخت احساس میشود. میرزا نصرالدین ادیب تاجیک بر این نظر است که سیاست دولت تاجیکستان چنین است که خادمان هنرمند تاجیک ترک پیشه خود میکنند که نمونه برجستش برزو عبدالرزاقوف میباشد. موضوعی هستند که اگر آنها را روی صحنه بیارند تماشابین خود زیر در تئاتر میرود. مثال اگر مشکلات مهاجران کاری یا قبول شهروندان از سوی مقامات و وزیران تاجیک اگر نمایش داده شود، هزاران نفر به تماشای چنین نمایشنامه ها می روند، ولی همه ترس دارند و در فکر آفریدن چنین نمایشنامه ها نیستند، گفت میرزا نصرالدین.
مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد، مبارک باد.
شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری آسیا آغاز یافت. تیم منتخب المپی تاجیکستان بازی سنجشی را به منتخب المپی توگا باخت. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری یا ویلاسپیدرانی آسیا در شاهراه که 25 مارت در شهر دوشنبه شروع شد، بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره اشتراک دارند. مسابقه میان نورسانی تا 19 ساله، جوانان تا 23 ساله، بزرگ سالان، مردان و زنان و ورزشکاران امکاناتشان محدود صورت گرفته است. مسابقه از میدان دوستی شهر دوشنبه آغاز شد. ورزشکاران بعد طی کردن مسافه های معین به همین میدان برگشتند. در پایگاه دسته‌ای به مسافه 24 کیلومتر میان مردها، دوچرخه سواران تیم قزاقستان غالب شدند. جای دوم را دسته مغولستان گرفت. جای سوم نصیب تیم ایران گردید. محمود وفایی سرپرست تیم دوچرخه سواری ایران گفت:
جا داره اینجا از میزبانی خوب و شایسته کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه و فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان تشکر کنم، به خاطر اینکه برای اولین بار بود که مسابقات دوچرخه سواری در تاجیکستان اتفاق میفته و با توجه به اینکه دو سال بود وقفه ایجاد شده بود در برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا، اون هم به خاطر مشکلات کرونا در کل آسیا و دنیا، ولی با همت فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان این مسابقات برگزار شد.
در روز اول مسابقه اینچنین پایگه دسته میان زنان به مسافه 24 کیلومتر، رقابت های انفرادی بین مردان و زنان امکاناتشان محدود به مسافه های 24 و 15 کیلومتر برگزار شد. مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در دوشنبه تا روز 30 مارت ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، تیم منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه 24 مارت اولین بازی سنجشی انجام داد. رقیب فوتبال بازان تا 23 ساله تاجیک همسالانشان از توگا کشور افریقایی بودند. بازی با پیروزی منتخب توگا با حساب 1-0 خاتمه یافت. در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیه ترکیه، منتخب المپی تاجیکستان باز دو بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک روز شنبه 26 مارت با همسالانشان از اردن بازی میکنند. بازی سوم سنجشی منتخب المپی تاجیکستان روز سه شنبه 29 مارت مقابل منتخب المپی کویت دایر میگردد. باید گفت که بازی سنجشی قبلا به نقشه گرفته منتخب المپی تاجیکستان با تیم ملی افغانستان لغو شد. یادآور می شوم دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی 3 ایون با تیم عربستان سعودی، 6 ایون با دسته امارات متحده عرب و 9 ایون با منتخب ژاپن بازی خواهد کرد.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمان امروزه مهمان آزادی شاعر و فیلمساز انیسا صابری است. روز 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و جهان شاهد یکی از بی‌رحم‌ترین جنگ‌ها از زمان جنگ دوم جهان شد. با این وجود که مقامات روسیه میگویند عملیات ویژه حربی مؤسسه های نظامی را هدف قرار داده است، خبرها از یک بحران عمیق بشری گواهی می‌دهند. به نظر چنین می‌رسد که امروز هیچ نفری نسبت به این حادثه‌ها بی‌تفاوت نیست. یکی از آنها انیسا صابری، شاعر و فیلمسازی تاجیک است که حالا با ما از لندن می پیوندد. او آنجا تحصیل می کند. انیسا سلام، در تاجیکستان پرسش های افکار عموم درباره جنگ روسیه در اوکراین برپا نشدند، ولی از شبکه های اجتماعی که مکان اصلی اظهار نظرهای بسیار ساکنان درباره مسائل سیاسی و اجتماعی شدند دیده می شود که شماری آنهایی که کاری مسکو را درست می نامند کم نیست. سببش در چی است به نظر شما؟
Я, к сожалению, да, вижу, что довольно положительное отношение к действиям России, к российской агрессии.
Ман хам мутаасифона мебинам ки назарҳои мусбат дар бораи таҷовузи Русия дар Украина кам нест. Инро дигаргуна ҳам гуфта намешавад. Ба назари ман сабабаш ин аст ки дар Тоҷикистон мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ назари мусбати мардум ба хушунат зиёд аст. Ин чиз мутаасифона пеш аз ҳама ба он вобаста аст ки در این قلمرو دور و دراز موضوع پیروزی بر دشمن یعنی موضوع دشمنی بیرونه تلقین می شود. تبلیغات روسیه که از تلویزیون های آن نشر می شود خیلی زیاد است. در تاجیکستان این پایگاه ها گویا به تنها منبع اطلاع درباره حوادث بین المللی تبدیل شده اند. شهروندان ما عملا منبع های دیگر اطلاع رسانی را نمی دانند. این چیز سالیانی دراز کار کرد و حالا ما حاصلش را می بینیم.
И сегодня мы видим такую ситуацию.
در این فضا شما گویان نفره شدید که مقابل مجروح شنو میکنید و هم هدفی حمله های تحقیرآمیز هم قرار گرفتید.
بله، بسیاری آنهایی که نظری دیگر دارند و این نظرشون رو بیان میکنند و هموز تبلیغات روسیه نیستند، همچون آسیب دیده تأثیر غرب ارزیابی میشوند. آنها رو در اندیشه های رو به غرب عیب دار میکنند. مرا بسیار وقت فروخته شده غرب می‌نمند. ولی به نظر من این از اون سبب است که چنین گفتن خیلی آسان است. نظر به اون که اینترنت رو روشن کردن اندیشه های دیگر رو ببینند. اساساً شهروندان ما به حیث زبان خارجی تنها روسی رو می‌دونند و همین گونه همه اطلاعی که دریافت می‌کنند توسط پایگاه های روسی قبول می‌شوند. از بس که در روسیه دوام سالیان زیاد اصطلاح اگنت خارجی استفاده می‌شد، این چیز در ذهن شهروندان تاجیکستان هم نشست و چنین فکر کردن نظر با اون که در برای وجود اندیشه های آلترناتیوی فکر کنند آسان تر است.
فرض کردیم اگر شما در تاجیکستان بودید، همین حالا به نظرتون می توانستید آزادانه اندیشه های خود را در برای اوکراین بیان کنید؟
راستی همیشه به این فکر بودم که من همیشه نه تنها در برای روسیه و سیاست هایش نظر خود را داشتم، چون که من هیچگاه تلویزیونی روسیه را تماشا نمی کنم. من از 16 سالگی هیچ وقت دیگر تلویزیون تماشا نمی کنم. شاید به اون خاطر که زبانهای خارجی را می دانستم و امکانی آن را داشتم که نظرهای دیگر را هم ببینم. مثلا من هیچگاه نگفتم که بیایید عید غلبه را تجلیل کنیم. من ضد جشنگیری این عید هستم.
مرا یک چیز در حیرت می گذارد که چی بودن جنگ، جنگی برادرکش را در تاجیکستان بسیاری ها خوب می داند. ولی باز هم از داخل خود تاجیکستان دعوت ها به پشتیبانی از جنگ در اوکراین کم نیست. این را شما چگونه شرح داده می توانید؟
در مینه توزی اوچین سیلی اودیولید. یا چیزم گواریا
بله، من هم از این تعجب میکنم. با تمام صمیمیتی که هموطنان ما به روسیه دارند، همین شهروندان هر ساعت و هر لحظه با حالتهای آدم بدبینی در روسیه روبرو میشوند. ما شاهدی آن هستیم که چگونه موضوع منسوبیت شهروندی شخص به هنگام نشر خبرها از جنایتکاری در روسیه بلندتر صدا میدهد. این را از شبکه های تلویزیونی هم به تاکید میگویند. شهروندان ما خوب میدانند که از لحاظ نفرت و بدبینی روسیه در صف اول است. واقعیت دیگر جنگ شهروندی است. نسل من نه، نسل مادرم، پدر و مادری ما چی بودن جنگ را بسیار خوب می دانند. چون که جنگ این دهشت است. همه گونه جنگ با هر سببی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، این خیلی دهشت آور است. ولی باز هم به خاطر اینکه تنها منبع اطلاع رسانی تلویزیون روسیه است، جنگ اطلاعاتی جریان دارد. مخشویی و در تاجیکستان هم موضع‌گیری کرمل تاثیرگذار شده است. به اندیشه من این یک مشکل خیلی جدی است. این اصلا خرابکاری است. حکومت ما باید این پدیده رو به نوبت بگیرد، چون که ما هم می توانیم دولت داری خود رو مثل اوکراین از دست بدهیم.
انیسا، درباره جنگ 24 فوریه چگونه اطلاع یافتید و واکنش شما چی بود؟
مایا ریاکسیا بولا
من ترسیدم که آسیای مرکزی میتواند در نوبت بعدی قرار گیرد، نه بعدی اوکراینا، شاید بعدی کشورهای نزد بالتیکا و کشورهای دیگر. من به همه گونه جنگ و نزاع حساسیت دارم. نسبت غصب قدرت در افغانستان همین گونه احساس داشتم. اصلا هیچ جنگی که در سیاره سر میزند نمیتواند کسی را به تفاوت گذارد، چون که در عصر 21 زندگی میکنیم و میدونیم که برای راه ندادن به جنگ راههای زیادی دیپلماتی وجود دارد و امروز جنگ نباید رخ میداد. نسل ما باید به این گونه حادثه ها راه ندهد. متاسفانه آنچه که 24 فوریه رخ داد برای من تعجب آور نبود، چون که من تحولات منطقه را با دقت پیگیری میکنم.
یعنی شما میدونستید که روسیه حمله میکند؟
امید داشتم که این چیز نمیشود، ولی وقت شد حیران نشدم، چون که کارشناسان درباره‌اش بسیار میگفتند. این موضوع مطبوعات زیاد و روسیه بود که تمام کار را کرد که جنگ شود. هرچند به تاکید میگفتند که ما به کسی حمله نمیکنیم، ما دیدیم که کرمل به حرفش عمل نکرد.
شما این موضوع را در فیسبوک زیاد مطرح کرده عملهای روسیه را محکوم کردید. این چونین یک دفعه نوشتید که اگر کسی را رنجانیدم عذر میپرسم. یعنی از گفتن این موقع خود پشیمان شدید؟
نه، از بیان موقعم پشیمان نیستم، چون که من ضد جنگ میباشم و نظری من دیگر نشده است. من از آن تاسف میخورم که نظرهای من باعث اختلاف نظرهای بسیاری از شورهان شد. شرم میدارم که در تاجیکستان، در کشوری من که جنگ را دیده است، درک نادرست تحولات جهان وجود دارد. امید دارم به ما هیچ تاثیری نخواهد داشت، چون که ما در وابستگی قوی از روسیه و بازیگران دیگر مثل چین قرار داریم. تاجیکستان یک کشور خرد است. این کشور از نظر گیوپولیتیکی و اقتصادی سخت وابسته است. ما میبینیم که نرخ ها در تاجیکستان یک بار بالا رفتند. ولی مرا نبودن خواهش درک واقعیت از جانب هموطنان میترساند. از همین جهت احساس تاسف داشتم. من برای هر چیزی که در کشور ما میگذرد غم میخورم.
انیسا، شما میگوید که این حادثه ها شما را اذیت میکنند، شما غم میخورید، ولی از سوی دیگر میبینیم که تقریبا هیچ سیاست مداری از تاجیکستان و یا رهبریت این کشور درباره جنگ در اوکراین نظری خود را بیان نکرده است. حتی دعوت به حل صلح‌آمیز این قضیه هم صدا نداد. چرا؟
به نظر من حکومت تاجیکستان راه دیگر هم ندارد، چون که ما از نظر گیوپولیتیکی از روسیه وابسته هستیم و هر گونه حرکت به چپ یا راست میتواند چون طرفداری و مخالفت ارزیابی شود. موقعی بی‌طرفانه ای که تاجیکستان به نمایش گذاشته است در این حالت درست است. من واقعا همچنین فکر میکنم، چون که علاج دیگری نداریم. مرا بیشتر این چیز عذاب میدهد که شهروندان ما این را درست درک نمیکنند، در حالتی که پایگاه 201 در خاک ما ایستاده است. یگانه کاری که کرده میتوانیم این موضع گیری بی طرفانه است.
Единственное, что мы сейчас можем сделать, при том, что у нас 201 база, это нейтралитет. یعنی موقع دولت درست است و شهروندان باید درباره حادثه های واقعی اطلاع بیشتر داشته باشند.
بله، در این حالت همین خیل است، ولی باور دارم که مقامات ما در برای نفوذ روسیه به مغزهای شهروندان ما اندیشه میکنند. این سیاست خرابکارانه است و ما باید برای ایجاد فضای اندیشه های باز، فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاع، مثلا ارزانتر کردن اینترنت و حتی آزادتر و بیپول کردن آن در بعض جایها تلاش کنیم تا مردم به اطلاع دسترسی داشته باشند. تلویزیون باید مبلغ گذاری شود و غیره.
اوکراین سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان یاری زیاد کرده است. در خبرها دیدیم که آذربایجان و قزاقستان به آنجا کمک فرستادند. چرا تاجیکستان خاموش است به نظر شما؟
من در این باره نظری کارشناسانه داده نمیتوانم، ولی همه را از یک طرف ایستاده مشاهده میکنم. تاجیکستان تلاش دارد که احتیاطکارانه عمل کند، چون که در قلمرو آسیای مرکزی ضعف پذیرترین کشور است. تنها کشور در آسیای مرکزی است که پایگاه عظیم نظامی روسیه را دارد. ما با افغانستان مرزی دراز داریم. تاجیکستان حدی اکثر تلاش میکند که در میان شریکان غربی و روس و چینیش احتیاطکارانه عمل کند. این به نظر نظر من یک موقع با توازن است. من چون شهروندی تاجیکستان نمیخواهم که این کشور مناسبت هایش را با شریکان بد کند. ما علاج دیگر نداریم. یک مسئله این است که وقتی من نظر شخصی خود را بیان میکنم و به این باور هستم که شهروندان تاجیکستان باید هوشیار باشند و تحولات اطراف را درست درک کنند. از سوی دیگر وقتی روابط دیپلماتی وجود دارد، آنها مجبورند که طوری میبینیم رفتار کنند.
بعضی از تحلیلگران به این باورند که جنگ روسیه در اوکراین در عموم به فضای سیاسی در قلمرو کشورهای سابق شوروی تأثیری باز هم بدتر میگذارد و آزادی های به این هم محدود شده بیشتر سرکوب میشوند و برای سازمان های اجتماعی و مطبوعات مستقل اجرا کردن وظیفه های کسبیشان مشکل تر میشود. شما با این اندیشه راضی هستید؟
به نظر من از حالا پیشبینی کردن تحولات بعدی در قلمرو کشورهای ما دشوار است، چون که روسیه خود را در حالت نزدیک به خودکشی گذاشته است و این جنگ که از جانب تمام تمدن جهانی چون تجاوز نظامی محکوم شده است، برای روسیه علاج دیگری جز اعتراف مغلوبیتش را نمیگذارد. من به این 100% باور دارم. هر قدر که پیش از این چیزی روی دهد، در منطقه ما همان قدر پیشتر تغییرات به سمت دموکراسی روی می‌دهد. تمام جهان غرب از دموکراسی میزند و وضعی به عمل آمده یک سوالی را خلق میکند که تا کجا پیروی از همه حملهای روسیه امن و بخطر است. این کشور را علاقه ده ها هزار آدمان باسواد، ژورنالیستان و آزاداندیشان ترک کردند.